دوستی زمانیه که شما خب خیلی چیزها رو، خیلی ارتباطات رو با این دارید و من جمله در تجربه دوستیتون به این نکته رسیدید که خیلی کارهای این دوست شما حکیمانه است، ولو که در ظاهر و یا در بدو داستان به نظر شما منطقی نمیاد، تاریکی میاد، جنایت میاد، اما این دوست حکیمانه داره کار انجام میده. این ارتباط، ارتباط عرفان با هستی، با یونیورس. ما یونیورس رو در عرفان، خدا رو در عرفان به عنوان یک موجود پیچیده‌ای که ما ازش سر در نمیاریم نمیبینیم. نه اینکه اون پیچیده نیست، نه اینکه اون برای ذهن ما قابل درکه، اصلا این نیست. ارتباطی رو که ما با اون برقرار میکنیم ارتباط دوستیه. صراحتا من جایی که به بحث همت برسم و عشق برسم، حتما داستانهایی که از مثنوی دیگر بزرگانمون، حافظ، عراقی و سنایی باهاتون مطرح خواهم کرد، خواهید دید. میگه اگر ارتباطت برقرار نشد و این دوستی نبود، رهاش کن. نه اینکه خدا رو رها کن، ارتباط رو رها کن. یه جای ارتباط نقص داره. اگر مستقیم باهات صحبت نمی کنن، یه جای ارتباط نقص داره. به این جزمیت و به این قاطعیت در ما عرفان به ما میگن اون ارتباطی رو که برقرار میکنی در همین این دنیا نتیجهش رو میگیری. نتیجهش نه نتیجه کاری، نتیجه ارتباطی، ارتباطی رو که با اون خداوند داری، ارتباطی رو که با اون هستی داری، با وجود به اصطلاح ما داری، حالا اسمش هر چی میذاری. این ارتباط اگر دو طرفه نباشه، اگر اون با تو حرف نزنه و تو با اون حرف نزنی، این رو ارتباط نمیدونن. این خیلی نکته مهمی، این خیلی ادعای بزرگیه که عرفای ما کردن، چیز ساده ای نیست. و با قاطعیت دیدی تا حالا مولانا سر این موضوع صحبت کرده که موجود، وجود، یک وجود، یک موجود هوشیاره و با شما ارتباط داره و شما هم با اون ارتباط دارید. اما جلوه راز بودنش چی میشه؟ راز بودن این هستی یعنی چی؟ من که با اون دوستم، این دوستی به این معنی نیستش که تو همه چیز رو نسبت به اون میدونی. اما یه نکته ای رو داره، خیلی تعلیم بزرگیه، تقاضا میکنم برای زندگیتون، برای زندگی عادیتون به این موضوعات خیلی توجه کنید. خیلی جاها کمکتون میکنه، در زندگی روزمرتون خیلی کمک میکنه، غیر از مسائل عرفانی. میگه که این یک ارتباط دوستیه، یک ارتباطیه که وجود داره. من عارف، مولانا بالمثل، من حافظ، منی که سالک راهم، ارتباط رو، دوستی رو دارم. وقتی که شما از مرز مشاهدگر، دیگه توضیح نمیتونم بدم چون خیلی توضیح دادم مشاهدگر رو، به سرشت انسانی برمیگردید، بدون اینکه قسمتی از مشاهدگر قسمت دیگه‌ای از مشاهدگر رو نگاه کنه، شما از مشاهدگر به سرشت انسانی برمیگردید که تماماً طرب و شادیه، در اونجا غم راه نداره. تمام مسیر زندگی، هر اونچه که اتفاق میفته برات، تمام موفقیت‌هات، ناکامیهات، شادیهات، از دست دادن عزیزان، مصیبتها، هر چی رو که میخوای حساب کنی، مثل یک کتاب کلیله و دمنه، مثل یک فیلم آموزنده، مثل یک کتابی که درش معانی خیلی عمیقی نهفته، نگاهش میکنی. این نکته مهمیه. یعنی ارتباطی رو داره ازش صحبت میکنه که اگر من امروز پول در اختیارم اومد، حکمتی داره. اگر فردا ازم گرفته شد، حکمتی داره. اگر عزیزی از دستم رفت، حکمتی داره. اگر عزیزی به زندگیم اومد، حکمتی داره. در پی پی پیدا کردن اون میدان اختیارم. من دنبال این نیستم که بخوام رازهایی رو که به درد من نمیخوره کشف کنم. سرم تو چیزهایی باشه که به من رب پیدا نمیکنه. شما به صورتی به زندگی نگاه میکنید که انگار یک کتاب حکمت آموز رو دارید میخونید. تمام واقعیت هایی که درتون اتفاق میفته، ببینید، مسلماً در این شرایطی که من میگم ساده به نظر نمیرسه، چون باز قسمتی از مشاهدگر میخواد قسمت دیگه رو تماشا کنه. تمام کاربردها، راهبردها رو به ما دادن که چطور میتونی از این احساسات برسی به سرشت پاکت. چیزی رو فرو نذاشتن، حرفی نمونده که نزنن. اگر نفهمیدیم مشکل از ما بوده. اگر فقط رفتیم در مقیاس گرفتیم که مقایسه کنیم با چیزهایی که برای ما ساختن، اشکال از ماست. بله، ارتباط با مصیبت ها، درگیر شدن و ساده دیدن خیلی از مسائل برای مشاهدگر قطعا کار مشکلیه. اما میگه ای کسی که تو خودت، خداوند یعنی صاحب، تو خودت صاحب رازها هستی، یعنی شیخی که صاحب راز هاست، این راز رو ما داریم باز میکنیم که چه اتفاقی، چه حکمتهایی در این داستان هاست. همین مریدها، همین کسها میتونستن به جای اینکه آدم خوبه باشن بشینن و عاقبت کار رو ببینن چی میشه در قبال شیخشون، در قبال بزرگشون، نه اینکه فوری بدوان وسط و بخوان دخالت کنن به داستان. پس راز در حقیقت، در دیدگاه عرفانی، اون اتفاقاتی که میفته و حکمتهایی که درش هست. محال شما مصیبتی رو پیدا کنید که در اون گلهایی نرویه، و محال گلستانی رو پیدا کنید که در اون مصیبتی نباشه. جهان ما یک چنین جهانیه، شادی ها سایه مصیبت ها رو دارن. بارها خدمتون گفتم رسیدن به عزیزی سایه از ترس دادنش درش هست، از دست دادن به دست آوردن هایی رو داره. آگاه باش بر این روند. این یعنی راز. این مهمترین دیدگاه عرفانه به راز. آگاه باش، بی جهت چیزی نیست. معیار خواست های تو نیست، معیار تو نیستی. اون جریانی که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. حالا اینا رو همه رو گفت، وارد یه داستانی میشه. میگه که حالا گفتش که ما ندانستیم، ما را عفو کن، بس پراکنده که رفت از ما سخن. ما که کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. ما چو کران ناشنیده یک خطاب، هرزه گویان از قیاس خود جواب. حالا مردم اومدن به شیخ میگن، میگن ببین ما رو عفو کن، ما که کوران عصا میزنیم. این دو بیت رو شما در نظر، بیت اول که ما که کوران عصا ها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم، این اشاره داره به داستانی در احیاء علوم دین از امام محمد غزالی. در احیاء علوم دین شما در قسمت، در بخشی داره به نام شرح عجایب القلوب، این داستان را آورده. قدیم ها که چراغ برق نبود و اینها، مردم یه چراغ هایی رو داشتن که روی این چراغ ها رو روشن می کردن و چراغ ها رو زمین می زاشتن، برای اینکه باد اینها رو خاموش نکنه روی یه قندیل میذاشتن. به قول امروزی ها حباب میذاشتن، حباب میذاشتن روی این چراغ، اینا رو میذاشتن جاهای مختلف روی زمین، و این دلایلی داشت که هر کدوم قسمتی رو روشن کنه. خیلی مهم بود که شما کجاها این چراغ ها رو میذارید که بهترین استفاده ازش بشه، و هر کدوم از این چراغ ها جاهایی که میرفت حکمت خودش رو داشت. میگه وقتی که جناب کور وارد میشه به این اتاق، امام محمد غزالی میگه میگه وقتی که وارد میشه به این اتاق، خب چون کوره و داره عصا میزنه، این عصاش و پاش میخوره به این چراغ ها، به این قندیل ها، عصبانی میشه، میگه چرا اینقدر این چیزا رو گذاشتین سر راه، چرا اینا رو جلوی پا گذاشتین؟ چون خودش نمیبینه خیال میکنه اینها رو بی خود گذاشتن سر راه. میگه که اونی که تو راجب شرور، مصیبت ها و چیزهایی که در زندگی پیش داره میاد، مثال امام محمد غزالیه، حالت این کور رو داری که نمیدونی چه اتفاقی به چه دلیلی میفته، تصورت اینه که من این قندیل ها رو که اینجا گذاشتن بی خود گذاشتن. بیت دوم اشاره داره به همون داستان کر و عیادت رفتن کر برای همسایش که چند وقت پیش با هم صحبت کردیم. روی قیاس ها ما نظر میدیم، من یه تجربه ای رو کردم، عمل مشابهی رو میبینم، بلا فاصله وصلت میکنم به همون تجربه و دهن رو باز میکنم. میگه داری کورانه قدم میزنی، هر چیزی که داره اتفاق میفته، این چراغهایی رو که گذاشتن روی زمین به دلیلی گذاشتن، مصیبتها، شرورها، هر چی رو که تو بد میپنداری و ناپسند میدونی به دلایلی داره اتفاق میفته. حالا دیگه دیدین دیگه، دلیلم که ما میخواییم براش بیاریم، باز چون کورانه داریم عصا میزنیم، من برای خودم خدایی ساختم که این خدای من توجهش فقط به اینه که انتقام عصبیت های من رو بگیره. اگر با یکی مشکل دارم، خدا نکنه این بیرون بره زیر ماشین، دیگه خدا جای حق نشسته. آقا بهشت و جهنم همین دنیاست، چون خدا فقط کارش اینه که انتقام عصبیت های آدمی مثل منو بگیره، کار دیگه ای که نداره. اینها نیست، اینجور قضاوت نکنیم، اصلا این مسائلی نیست که در عوام در ذهن ما گذاشتن. و عرفان هم که میگه جهان جهان باهوشیه، بر میگرده بهت، به این معنی ها نیست، به دلائلی این اتفاق ها میفته، این قندیل ها رو به دلائلی گذاشتن. انقدر وقتی که نمیدونی کورانه داری عصا میزنی، نگو این چراغو چرا اینجا گذاشتن، نگو چرا این اتفاق برای من افتاد، اون دلائلی رو داره. برحال ماز موسا پند نگرفتیم کو، گشت از انکار خزری زرد رو. داستان رو قبلا با هم صحبت کردیم، اشاره داره به همون سوره کهف در قرآن، که البته میدونید در قرآن جایی که حضرت موسی با اون فرد روبرو میشه، اون اسمش عبدالصالح رفته، در جاهای دیگه به اون گفتن خضر. و اون اتفاقاتی که میفته داستان خیلی مفصلی داره که قبلا هم صحبت کردیم، حالا به موردی برسه راجبش صحبت میکنیم. با چنان چشمی که بالا میشتافت، نور چشمش آسمان را میشکافت. کرده با چشمت تعصب موسیا، از حماقت چشم موش آسیا. چون خیلی وقتی که میشینیم، وقتی کنار شیخ میشینیم، دیدید سایه انسانها بر ما میفته، ما خیال میکنیم همونیم، چون در کنار این نشستیم باهاش تعصب داریم. موسیات اینجا داره اشاره میکنه به خود شیخ، میگه تمام اینها تعصبی رو که با تو دارن و چون حکمت کارهای تو رو نمیدونن و فقط دارن روی خودشون قضاوت میکنن، خیال میکنن مثل تو رازدان هستن. به هر حال شیخ فرمود آن همه گفتار و قال، من بهل کردم شما را آن حلال. آقا هر چی گفتین من بخشیدمتون، حلال باشه. سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. صحبتی که من خدمتون گفتم، در عرفان ما، در عرفانی که واقعا قوقایی کردن این بزرگان ما، عمده ترین صحبتشون همینه. یا با خدا صحبت میکنی مستقیم و جوابت رو میده، یا باید کاری بکنی. محال هستی با در مقابل انسان ساکت باشه، هستی با تو مرتبطه. من از خدا خواستم، یعنی اون ارتباط رو داشتم که الان که دارم میمیرم زیر دین کسی نباشم، بدهکار به کسی نباشم. به من راهی رو نشون داد خدا، خدا راه راستی رو من نشون داد. اون راه چی بود؟ گفت آن دینار اگر چه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است. گفت درسته حالا پول زیادی هم نبود، ولی وابسته بود به فریاد کودک. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. شاه بیت این داستان همین شعره. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. ای برادر، طفل طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. ببینید، صحبتی که اول داستان من خدمتتون عرض کردم همین داد مسئله بود که یک چیزهایی علتهای معنوی هستند برای معلولهای معنوی که به وجود میان. اتفاقاتی باید بیفته که نتایجی باید گرفته شه. شما زمانی که بر اون جهش روانی قرار نگیرید، گریه رو فقط به اشکباری نبینید، در اون جهش روانی قرار نگیرید، اتفاقی نمیفته. عمده ترین رمزگشایی که داره، ما یک حالتی داریم، این حالت در عرفان خیلی بهش تأکید شده، به این حالت میگن استیصال، به این حالت میگن اضطرار. این یک پدیده‌ایه که برای روان انسان پیش میاد. ببینید، باز از تعالیم خیلی بزرگ مولاناست، خیلی این صحبت‌ها رو به کار بگیرید. شما ممکنه که خیلی وقتا شده گرسنگی کشیدید، خدای نکرده عزیزی رو از دست دادید، در شرایط بسیار سختی قرار داشتید، اما به استیصال نرسیدید. استیصال یک حالت روانیه که بر اساس کشفیات عرفای ما، وقتی که شما به استیصال میرسید، به طور اتوماتیک یک چشمه‌های جوشش میکنه. در داستان ویکتور هوگو بینوایان، ژان والژان دقیقاً در اون حالتی که اون کشیش به پلیس گفت این نقره‌ها رو من دادم به این، این به حالت استیصال رسید. همه چی فرو ریخت و در اون فرو ریختن اتفاقاتی میفته که تا تجربهش نکنی نمیدونی. ممکنه برای تمام ماهایی که اینجا نشستیم لحظاتی و آنهایی بوده که این لحظه رو تجربه کردیم، که در یک جایی به استیصال رسیدیم. ولی باید به استیصال رسید. مصیبت‌ها، گرسنگی‌ها، فشارها همیشه به معنی استیصال نیست، حالت به خصوصیه که این کودک حلوا فروش، حالا معجزه بسیار دهشتناکی هم نبوده، فوقش میرفته اونجا اوستاش کتکش میزده یا مردم جمع میشدن، ولی در یک لحظه، حتما لازم نیست مسئله بسیار بزرگ باشه، در یک جایی پیش میاد، یا بزرگه یا کوچیکه یا به هر شکلی هست، که شما خودتون رو ناتوان میبینید، هیچ کاری ازتون بر نمیاد. خیلی وقتی دینی میشینه زمین، آدم گریه میکنه. اون حالت حالتیه که اینها میگن چشمهایی میجوشه، تحولاتی به وجود میاد که فقط مختص اون حالته و فقط مختص اون حالته. به این حالت میگن حالت استیصال. در صوفیه قدیم، در خانقاه هایی که شاید، البته من دیگه الان تا اونجایی که میدونم این چیزا متداول نیست، اگر هم هست خیلی محدوده، ولی اون موقع ها بوده که صوفیه خودشون رو به عمد، شما اگر در هند تشریف ببرید، انقدر اینها خودشون رو، کسانی که جوکی هستن، کسانی که مرتاز هستن، انقدر اینها خودشون رو فشار میدن، در شرایط متفاوت قرار میدن تا یک لحظه اون استیصال به وجود بیاد. تمام اون حالت ها به خاطر اون لحظه استیصاله. اگر استیصال، ناامیدی، جایی که از توان خودت ناامید شدی. خیلی وقتا این حالت ها پیش میاد، ولی اون 30 سال نیست. حتما تجربه کردید. اونجا وقتیه که تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. ببینید خیلی فرمول داده، من بارها خدمتون گفتم عرفای ما بحث استدلال ندارن، میگن من اینو تجربه کردم، میخوای تجربه کن برو خودت بکن، نمیخوایم بکنی اصلا من دروغ گفتم اشتباه، اصلا ول کن حرف منو. ما استدلال نداریم، تجربه داریم. شما تا این حالت رو تجربه نکنید، که حتما خیلی آدم ها هستن که این حالت رو تجربه کردن، یک دفعه میبینید همه چیز به شکل معجزه آسایی عوض شد، چیزی که اصلا عقل ازش ناامید بود. به این حالت میگن حالت استیصال. یکی از عمده ترین داستان هایی رو که میدر، یکی از عمده ترین مطالبی رو که در این داستان رو دنبال میکنه، ارتباط شما به وجود اومدن این حالت و آگاه بودن شما بر این موضوع از باز تعالیم مولاناست، که آگاه باش وقتی که این توانایی ها ریخت اتفاق میفته. برای بعضی از آدم ها بدون هیچ کدوم از این استرارها پیش میاد، وقتی که هدیه عمر رو، هدیه این زندگی رو در هویت فکری رو به فنا میبینن، میبینن سایه عمر داره کوتاه میشه و هنوز که هنوزه هیچی و هوچی، این اضطرار به وجود میاد، این استیصال به وجود میاد. این با اضطرابهای روانی، با مشکلات روانی بسیار متفاوته. به حرف من دقت کنید، این وقتی که میشه همه چیز معجزه آسا عوض میشه. این هم نکته دیگه‌ایه که کودک حلوا فروش باید به گریه میافتاد تا این اتفاق بیفته. آخرین مطلب این که شیخ نماد هستیه، شیخ نماد خداونده، شیخ نماد وجود مطلقه، و کودک حلوا فروش نمادی از روان ماست. روان ما رو خیلی جاها اون شیخ بزرگ، اون ذات هستی این تکون رو بهش میده تا اتفاقایی به وجود بیاد، جهش هایی به وجود بیاد. انقدر همونطور که میگفت مثل کتاب کلیل و دمنه ببینیدش، انقدر 4 روز رو به این جدیت نچسبیم که هم بالانس زندگیمون و هم بالانس روانمون به هم بریزه. هر چقدر که مسلط‌تر زندگی میکنید موفق‌ترید، و هر چقدر که لرزان‌تر زندگی میکنید ناموفق‌ترید در تمام این زمینه‌ها. خسته نباشین، تا هفته دیگه انشاءالله. سلامت باشین.